بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين الراحون له الفداء. آیه سوم آیه 53 سوره احزاب بود که در اون این آیه مجموعه ای از احکام و تکالیف درباره بیوت نبی و بیت پیامبر ذکر شده بود و یکی از اونها این بود که اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن. خب هم در مفردات آیه 5-6 نکته و مطلب بیان شد، هم در اصل مسئله که این آیه آیا افاده حکم عام می دارد برای همه یا نه، که اینا را دیروز بحث کردیم و نکته‌ای که اینجا وجود داشت در بحث‌های دیروز این بود که تعدی از آیه به زن‌های دیگر یا باید بر پایه الغای خصوصیت باشد که خیلی واضح نبود، یا بر پایه این باشد که اطهر قلوبکم و قلوبهن را یک تعلیل به شمار بیاریم و بگیم این داره حکم را تعمیم میده، منتها با فرض این که مشکل اصلی که اینجا وجود داشت این بود که با فرض این که فسألوهن ظهور در وجوب داشته باشد که ظاهر امر هست، اون وقت نه الغای خصوصیت امکان داشت و نه این که ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن را ما تعلیل بگیریم. دلیلش هم قرائن داخلی و خارجی بود که هیچ کدام از اینا را نمیشد پذیرفت. قرینه داخلی این بود که ذالکم اطهر با یک حکم الزامی خیلی سازگار نیست و قرینه خارجی مهم هم در اینجا این بود که این در واقع وجود حائل و مانع و فاصله پرده مانند این وجود داشته باشه، این خلاف ارتکازات و مذاق و سیره عملی و امثال این هاست. از این جهت نمیشد که ظهور فسألوهن را در وجوب حفظ کرد و به سمت تعمیم از راه الغاء خصوصیت و تنقیح مناط یا تعلیل حرکت کرد. این امکانه. بله اگر کسی بیاد ظهور فسألوهن را بگیره بگه این استحباب افاده میکنه، اون وقت میشود الغاء خصوصیت کرد و خیلی مواجهه با یک ارتکاز مخالفی نیست، بلکه شاید ارتکازات یه نوع هماهنگی هم داشته باشه. ولی در هر صورت این تا اینجا بحثی بود که دیروز عرض کرده بودیم، در هر صورت وجهی برای این که فسألوهن را از وجوب بردار، اگر وجوب حفظ کنیم نمیشه، اما وجهی که برای حمل فسألوهن بر استحباب باشه اینه که بگیم ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این تنها وجهی که میتواند قرینه گرفته شود برای اینکه فسألوهن اینجا ظهور در وجوب نداره. اگر این باشه اون وقت آیه اینطور میشه که چون گفته است ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن و این سازگار با وجوب نیست، بنابراین قرینه میشه که حمله بر استحباب بکنیم و اگر استحباب شد اون وقت تعدی و حتی تعلیل گرفتن این هم راه پیدا میکنه، منتها و سازگار با اون قرنفی بیوت کنه و امثال اینام هست و عرض شود که این تنها نکته ایست که میشود در اینجا بیان کرد برای اینکه نهایه بشه یه قاعده عامه در حد همون استحباب و رجحان، همونی که از قرنفی گویوت کنه استفاده کردیم. این دو مسیریه که در تفسیر آیه میشه طی کرد، یا ظهور فسألوهنه را در وجوب حفظ میکنیم و میگیم این از اختصاصات النبیه، مربوط به زنهای نبیست، که ظاهر مفسرین هم معمولا همینه و حالا ظاهرا فقها هم خیلی واضح، حالا ما تصریح به این خیلی واضح پیدا نکردیم ولی ظاهرا کلامشون به این اولی بیشتر تمایل داره، یا این که ظهور فسألوهنه را از وجوب برمیداریم و میشود اون وقت حکم را حکم مشترکی گره. بله
افعال تفریزی اینجا به این شکل به کار رفته، تو جاهای دیگه هم داری یعنی چی کنه؟
بله اولو الارحام بعد هم اولی هم اولا به پس
همون تو آیه قدر هم
بله چند جا داریم دیگه. بله
یه فرد و فروج هم داره که از کنم.
بله داریم چند جایی که
نشه قرینه گرفت، ولی اینجوری بگیم که حالا ظهور هم در موضوع خطاب به همسران رو ما دست نزنیم، اونتا به خاطر تعلیم بگیم که این خصوصیتی برای ازواج نداره، تو غیر ازواج با سیره وجوبشو بندازیم، ولی اصل
دیروز هم شما اشاره کردید منم به ذهنم بود ولی دیدم خیلی استظهار چیزیه. بله بله این اینی که ایشون بفرمان اینطوره، هم دیروز هم اشاره کردید شما، بنا بودم امروز من یه مقدار اینو تقویت کنم ولی هرچه فکر کردم دم پاش به خیلی به جایی بند نیست، ولی حالا تقریر یک احتمال دیگری غیر از اینا اینه، کسی بگوید که فسألوهن که حکم اصلی است ظهور وجوبش محفوظه، ذالکم اطهر قلوبکم یک حکمتی است، علت نمیتونه باشه، یک حکمتی است که اینجا برای این وجوب ذکر شده، علت نیست، چون علیت این اطهر قلوبکم احتمالاً برای وجوب این وجود حائل سازگار نیست، میگم یک حکمته، ولی این حکمت گرچه برای این حکم حکمته اما ارتکازاتم از شبت که چیزهای عرفی اقتضا میکنه که اصل این که آدم رعایت بیشتر بکنه در تماس با جنس مخالف، اصل این فضیلتی داره دیگه، هرچه بیشتر به اون توجه بکنید اون فضیلت داره، ولی زو بگیم اطهل قول. ما هم که قبلا عرض میکردیم که حکمت ها اینجور نیست که ازش هیچ چیزی نشه استفاده کرد، همونی که آقای داماد فرموده بودند و آقای زنجانی هم توسعه داده بودند و ما هم خیلی اون را توسعه داده بودیم، ممکنه کسی اینطور بگه و بگوید در واقع فسألوهنه سر جاش محفوظ یک حکم الزامی از اختصاصات زنهای پیامبر است، ولی اطهر قلوبکم علت نیست، حکمته، نمیتونیم علت بگیریم به دلایلی که گفتیم، ولی حالا حکمت هم که هست این اندازه افاده میکنه که از شبات که سیانت بیشتر در روابط جنسی و جنسیتی این امر مطلوبیه و این مطلوبیت مطلق در همه جا هست. سخت
خود هم رو داره برای
حضور کنه، تعدیل
هم علت نمیشه، فقط به خاطر یه قرینه اینجا
علت
رو لا
تو هم ده تعمیم نمیشه. حالا ما دیگه فرق نمی کنه دیگه،
اما
میشه
حکمت دیگه، علیتش دست بر نمی داره.
بله حالا این که هر دو حکم رو بخیم از این استفاده بکنیم یه مقدار سخته، یکی از اون دو راه رو باید انتخاب کرد که عرض کردیم دیگه. خیلی خوب، این دیگه آیات بود که تمام شد. در میان آیات مربوط به حجاب که 7-8-10 آیه است، شایدم بیشترم بشه، اونایی که یک استشعاری ازش میشود انجام داد و برخی را در بحث‌های قبل گفتیم، بعضی هم در بحث‌های آینده متعرض خواهیم شد، اونی که با اختلاط نسبت بیشتری داشت اونی بود که اینجا ملاحظه کردی. البته این آیه اخیره یه خورده اخص از اختلاط هم هست دیگه، یعنی یه چیزی فراتر از اون رو بیان میکنه، میگه اگر استحباب داشته باشه حائل بودن این اخص از اختلاط، اخص مطلقه، اگر نگیم اخص من وجهه، منطبق بر اختلاط نیست، ولی خب امری رو میگه که ارتباطش با اختلاط قویه. این آیات بود. بقیه آیات را ما الان دیگه متعرض نمیشیم، چون اون بقیه آیات دیگه بحث سطر را میگه، نه حجاب به معنای حائل و یا عدم اختلاط و امثال اینها. و بحث سطر خب در جای خود، البته اون آیه لا یبدین زینتهن را که سابقا بحث کردیم، بحث های مفصل خیلی پیچیده، و آیه یدنین علیهن من جلابی بهن را هنوز بحث نکردیم که در بحث سطر متعرض خواهیم شد. منتها اونا دیگه مستقیم با بحث ما ربطی نداره. اونهایی که میتوانست ربط داشته باشه این آیاتی سه آیه بود که البته در آیه دوم سه موضع بود که این پشش بخش از آیات قرآنی بود که محل استشهاد بود و هر کدام به شکلی تفسیر شد که جای خود. اما از آیات که بگذاریم، حالا قبل از ورود در روایات، این مقام اول که بحث آیات بود، قبل از اینکه به روایات بپردازیم این نکته را هم باید ملحوظ داشت، ممکنه ازش استفاده بشه و طرح میکنم تا بعد هم خواهیم بهش خواهیم پرداخت. و اون نکته این است که این گروه از آیات و حالا روایات رو هم بذاریم کنار، اگر ما باشیم و آیات و روایاتی که سطر را الزام میکنه و نهی از تکشف میکنه، لا یبدین زینتهن یغض من ابصارهم، این نهی از کشف و امر به سطر و از اون طرف هم نهی از نظر و امر به غسل، این احکام چهارگانه ای که در ارتباط با سطر و نظر هست، اینها اگر تنهایی بود ممکن بود کسی ازش یک لازمی بگیره، و اون لازم اینه که مفروض گرفته این روایات که معاشرت وجود داره، رفت و آمد بیرون وجود داره، اختلاط وجود داره، اختلاط معنای مطلق، و داره میگه سطر بکن. مثلا وقتی میگه سطر بکن مفروض اینه گرفته که مواجهه انجام میشه و عرض شود که امثال اینها. این هم چیزیست که گفته شده فل جمله، نبست در بحث اختلاط، ولی اگر هیچ چیزی نبود از روایات و اینها در بحث بیرون آمدن یا مواجهه با نامحرم و اینکه حائل باشد یا نباشد، فقط اونها رو داشتیم، این بعید نبود که یه همچین دلالتی بکنه. اون تا حالا این رو باز هم بهش خواهیم پرداخت، تو ذهن شریفتون باشه تا آینده باز هم برمیگردیم به این نکته. و اما روایات، روایات در اینجا چند روایت داریم که مفاد اونها این است که حسنوهن فی البیوت، احبسوا نسائکم فی البیوت، از این قبیل روایات ما داریم. یه گروهی از روایاتی که افاده این میکنه که زن را در خانه نگه دارید، از خانه بیرون نرود، که این هم باز خب یه چیز اخص از عدم اختلاطه، بیرون نره، خونه باشه. این مجموعی از روایاته که یک مروری به اونها داشته باشیم تا ببینیم چگونه این روایات با تفسیر بشه، معالجه بشه. این روایات عمدتاً در باب 23 و 24 از ابواب مقدمات نکاح هست. روایت پنج‌شش روایتی که اینجا رو عرض میکنیم، روایت دلالیش هم را به طور جامع میذاریم، بعد از اینکه همش را مرور کردیم عرض خواهیم کرد. روایت اول روایت چهارم از باب 23 از ابواب مقدمات نکاح است. عنوان باب اینه: باب و استحباب تعجیل تزویج البنت عند بلوغها و تحسینها به زوج. این باب عنوانش این نیست، عنوانش اینه که مناسبه و مستحب است که هرچه زودتر و عند البلوغ دختر را به ازدواج داد و تحسینها به زوج. این روایت در یکی دو روایت در این بابه، اما اون باب اصلی باب 24 که عنوانش اینه، این عنوانی که فتوای مرحوم راملیس اینه: باب استحباب حبس المرأة فی بیتها او بیت زوجها فلا تخرج لغیر حاجت ولا يدخل عليها احد من الرجال. این چیزیست که فتوا هم عمدتاً با کثیری از بزرگان طبق این همین عنوان فتوا دادن، که این روایات عمدش در همین باب 24 است. یکی دو تاش هم در باب 23 هست که اولین اونها با روایت 4 باب 23 بود. این از مرحوم کلینی است در کافی که بفرماد: و عن محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد عن علی ابن الحکم عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن سیابه. ما روی سند ها الان خیلی ریز نمیشیم، دلیلش اینه که اینا متعدد وجود داره و بعضیش هم معتبره. اون عبدالله ابن محمد یه بحثی ظاهرم باشه، شاید بقیهش قابل قبول باشه. فرمود که این از امام صادقه: ان الله خلق حوا من آدم فهمت النساء الرجال فحسنوهن في البيوت. حضرت حوا از آدم خلق شد، طبق اون چه که در روایات آمده به اون شکل خلقت اشاره شده، و چون از او خلق شده همت النساء الرجال، زنها به مردها تمایل دارند و این میل میل قویه هست، مترتب کرده بر این فحسنوهن فی البیوت، چون این تمایل در اونها وجود داره اونها را صیانت بکنید در خانه ها و حفظ بکنید اونها را در خانه ها. این یک روایت که از امام صادق به این ترتیبی که ملاحظه کردید. باب 23 حدیث 4 باب 23
از میل و رغبت به همت تعلیل میشه؟
بله،
از میل و رغبت یا تعبیر
نه این نه همت و نساء الرجال عرض شود که همه او اون هست، یعنی گرایش داره. بله،
باید داشته باشه به شوهرش، رجال
رو
اجنبی نزنید.
ها نه، این که در خبره ده. یعنی در مقام انشاء باشه بعیده، یعنی بعیده. ظاهرش اینه که ان الله خلق حوا من آدم فهمت و چیه، روایات دیگه داریم که اینا روشنش میکنه. حالا مثلا روایت ششم اینه: ان السبا همها بطونها و ان النساء همهن الرجال. معلومه که خبر داره میده از این حیث، این تقابلی که داره اونجا داره خبر میده و بیان یک واقعیتی میکنه. بعیده که بخواد در مقام انشاء باشه. این یک روایت. روایت دیگر، روایت بعدی است، پنج از باب 23: و بالاسناد عن ابان عن الواسطی. اینجا داره عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان الله خلق آدم من الماء و الطین فهمت ابن آدم فی الماء و الطین. به اون گرایش و میل داره و خلق آدم، خلق حوا من آدم فهمت النساء فی الرجال. خود بگه هر کسی جوید اصل خیش و اصل خود و اون مبدعی که از اون ناشی شده گرایش و تمایل داره، وابستگی داره. و اینجا باز در این حدیث پنجم داره فحسنوهن فی البیوع، چون این میل به اون سمت وجود داره و این در معرض فتنه و تهییج شهوانی هست، حسنوهن فی البیوع. اینا از اون جای مهمیه که خیلی محل شبه قرار میگیره دیگه. این روایت دوم. به همین مضمون روایات دیگری هم هست بدون این ذیل، ولی گاهی اونها هم رو در همین طائفه‌ای که تأکید بر حسنوهن فی البیوع دارد قرار داده شده. روایت سوم ششم همین بابه که حالا اون دیگه سندش هم روشنه که واضح درست نیست. من علی ابن محمد عن ابن جبور عن ابی رفعه قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی بعض کلامهی که ان السباع همها بطونها و ان النساء همهن الرجال. همین دیگه قطع میشه، بیان یک امر واقعی میکنه، اخبار میده ان السباع همها بطونها و ان النساء همهن الرجال. اونها به بطونشون تعلق دارن، اینها گرایش بیشترشون به مسائل شهوانی است. گفته شده که این ولی اون که جمله خبری است، ادامه چیزی نیست، ولی اینجاست که گفته شده ممکنه بگیم که این یا بیان این خبر برای اشاره به اون لازم که لازم حذف شده، یا اینکه این رو داره در مقام انشاء یا کنایه قرار داده شده که ان النساء همهن الرجال در واقع گفته ولی اون لازمش رو حذف کرده چون واضح بوده. میگه اون در اینها این میل شهوانی وجود دارد، لازمش اینه که پس باید صیانت شود، یا اینکه حالا این در مقام کنایه از اون بحث انشایی باشه. این در اینجا چون اونجا حسنهن نداره میگفتیم خبره، ولی اینجا که نداره یا میگیم کنایه است یا در مقام انشائه یا کنایه است، یا اینکه اون لازم حذف شده. علی رغم اینکه این در اینجا حسنهن فی البیوع نیست، این آمده. خب این حالا بحثای دلالیش خیلی مفصله، بعد عرض میکنیم 5-6 جور احتمال اینجا بعد عرض میکنیم. بله، در این باب البته روایات دیگری هم هست که اون اشاره به اون مقایسه شهوت زن و مرد داره. مثلا روایت نهم به عنوان بحث مستقیم خودمون عرض نمی کنم، استطاده عرض می کنم ان الله جعل للمرأه صبر 10 رجال فاذا حاجت کانت لها قوت شهوت 10 رجال. اینم در اینجا آمده که از حیث اون تحلیل اونها با اون یه تناسبی داره. یا فضلت المرأه على الرجل ب99 من اللذه ولكن الله القى عليها الحياء، حیاء قوی هم داره. این دو یا حالا اگر ششم هم رو بگیم یک مدلول کنایی یا غیر مستقیمی دارد، سه روایتی است که در باب 23 آمد. و روایات بعدی در باب 24 حدیث اول باب 24 که چهارمین حدیث میشه برای این بحث ما اینه: محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد بن ابی عبدالله عن ابی عن وهب. اگر وهب معتبر باشه که الان یه تردیدی تو ذهنم آمد دیگه، بله وهب ما از قدیم نمیدونم، حالا ما وهب میگفتیم، وهب میگفتیم از قدیم، حالا هرچی اونجا نوشته اگر چی باشه. در مورد ایشون نمیدونم اون عبیل بختاری که تردیدی دارم. اینجا روایت این از امام صادق که قال قال امیر المؤمنین علیه السلام خلق الرجال من الارض و انما همهم فی الارض. اینجا حالا زن و مرد آمد اونجا حیوانات و و خلقت المرأة من الرجال و انما همها فی الرجال. اینجا هم با فای تفری اون حکم با بیان دیگر مترتب شده، فحبسوا نساءکم یا معاشر الرجال، اونا رو در خانه نگه دارید، فحبسوا نساءکم یا معاشر الرجال. این روایت چهارمه که تعبیر فحبسو داره، تو اون دو روایت سابق حسنهن فی البیوت بود، اینجا فحبسو داره. در قرآن داره یک حبسی داره که مربوط به حکمی است که منسوخ شده، زنهای که مرتکب فحشا می شدن در اون آیه شریفه آمده که اونا رو حبس کنید، و بعدها اون نسخ شد به آیاتی که حد رو بیان کرده، ولی اینها خب مطلقه دیگه. روایت پنجم که دومین روایت این باب هست، اونیست که عرض شود که در نهج البلاغه هم فکر کنم آمده باشه، حالا این البته از کافیه. و عن ابی عبدالله الاشعری عن بعض اصحاب نان جعفر ابن انبسه عن عبادت ابن زیاد عن ابل مقدام، سند اینم باز معتبر نیست، چند تاشون توثیق ندارن، عن ابی جعفر و عن احمد ابن محمد العاصمی عن من حدثه و عن معل ابن محمد عن علی ابن حسان عن عبد الرحمن ابن کثیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام فی رسالته الی الحسن ایاکه و مشاورت النساء، که در نهج البلاغه هم آمده، و فان رأیهن الی الافن و عزمهن الی الوهن وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که ایاهن فان شدت الحجاب خیر لک ولهن من الارتیاب، که میگه اونا رو در حجاب قرار بده که ممکنه همون حجاب معنای لغوی باشه نه حجاب معنای خاص، یعنی محجوب بودن اونها در خانه ظاهرا مثلا اینه، در ادامه هم به همین سم بله
احتجاب
بله که شایدش هم ادامه شه، و لیسه خروج هنه و اشد من دخول من لا یوثق به علیهنه. در اینجا یک کمی اون رو تعمیم میده، میگه بیرون نروند بر اونها هم کسانی که نامحرمن وارد نکن، این تعمیم در اون جهت میده با تعلیلی که داره که وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که یا اونه، اونا را محجوب بدار از ورود دیگران بر اونها، و لیس خروجهن به اشد من دخول من لا یوثق بهی علیهن، نه بیرون روند نه نامحرمی بر آنها وارد شود، فان استطعت الا یعرفن غیرک من الرجال ففعل. این در اینجاست و همین باز از اسبغ ابن نباته نقش شده که همون رساله ایست که نامه وصیت حضرت به محمد بن حنفیه است که در نهج البلاغه آمده، حالا یا خود یا نامه 32 یا نامه 52 عهد مالک اشتر و وصیت اینا 32 52 حالا یکیش اول یکیش دوم اینا یادم نیست الان، که در اونجا هم آمده. حالا در این پاورقی ها عجیبه که به نهج البلاغه هم ارجاع نداده، تو اون سند نهج البلاغه هم دیگه بحثیه که یه وقتی شد یکی دو روز مراجع به اون سند این عهد مال هم سند عهد مالک اشتر یکی دو سه چهار جلسه بحث کردیم، هم راجع به سند اون عرض شد که وصیت به امام حسن یا محمد بن حنفیه بحث کردیم، اونا جای خودش. این روایت دوم، یک و دو این باب بود. روایت سوم هم باز اینطوره که مرفوعی است که از امام صادق علیه السلام است که در کافی آمدن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن نوح بن شعیب رفعه قال قال ابو عبد الله علیه السلام قال علی بن الحسین علیه السلام اذا اتنا اتا و ختنه على ابنته او على اخته بسط له رداءه ثم اجلسه ثم يقول مرحبا بمن كف المعونه و ستر العوره. این حالا بنابر یک احتمال با بحث ما ارتباط داره که نسبت به داماد احترام میذاشت و میگه مرحبا بمن كف المعونه و ستر العوره، که ظاهر اولیش اون نیست که با بحث ما ربط داشته باشه، احتمالش همینه که اون موجب شد که کفایت معونه و ستر عورت انجام بشه، اما احتمال دیگری هم هست که ستر العوره یعنی دیگه اون رو حفظ کرد خونه بیرون نره. اگر این باشه با بحث ربط پیدا میکنه، ولی خیلی قوی نیست. روایت بعدی اینه، محمد بن علی الحسین، این از من لا یحضره به شکل عرض شود که اسناد جازمه، البته که محمد بن علی الحسین در اونجا در من لا یحضره میگه قال قال علیه السلام، اسناد رویه نیست، اسناد جازمه که بعضی ها مثل آقای بروجدی اسناد جازم من لا یحضره رو قبول داشتن که انما النساء عین و عوره فستر العورته بالبیوت وستر العیه بالسکوت، زنها یک عجزی درشون هست و از اون طرف هم عورتی هستند، استر العورته بالبیوت، شاهد کلام اینه. حالا اون وستر العیه بالسکوت خیلی چندی احتمال داره که یعنی چی، اون رو الان نمیخوایم وارد بشیم. فستر العورته بالبیوت، اینها یک حریمی دارن و این حریم را باید با حفظ در بیوت صیانت کرد، ستر کرد.
نشون میده عورت میاد سر لباس نتون همون زنه.
بله بله بله، که چی؟
عوره به
معنای بحث ما نماشه، روایت قرآن دیگه احتمال پرده که
ظاهر نیست.
نه نه، اون که بله سطر العوره که مخصوص زنه، اون من در اون عرضی نکردم، سطر العوره که هست، منطقه اونجا اگر هیچ روایت دیگه نبود ممکن بود بگیم که همین که جهات عاطفی و شهوانی او تأمین شد، این سطر العوره است دیگه، دیگه رها نبود که اون جهاتش تأمین نشه، تأمین شده. این که سطر العوره رو من سطر فل بیت بگیریم، این گفتیم یکی از دو احتماله، اگر روایتی چیزی دیگه ما نداشتیم به اون معنا بود. بعید نیست البته با ملاحظه این سطر العوره اونها بگیم اونم همون احتمال دومو تقویت کنیم، ولی عورت بله همون مخصوصنه در اونجا. از این جهت هم بود که من در اداد این طایفه اونم رو عرض کردم. خب اینم از این روایت. روایت پنجم باز داره که سندش هم شاید معتبر باشه، در علل هست، عن ابی عن سعد عن محمد بن حسین، که سعد بن عبدالله اشعری است، محمد بن حسین بن عبد الخطاب، عن محمد بن یحیی، عن غیاث بن ابراهیم، که اگر حالا قیاس ابن ابراهیم توثیق بکنیم اون وقت این روایت هم تصحیح میشه. ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان المرأه خلقت من الرجل و انما همتها فی الرجال فاحبسوا نساءكم و ان الرجل خلق من الارض فانما همته فی الارض. قال همته فی الارض یعنی چی دیگه جای خودش. اینم باز روایت پنجم در این باب است. روایت ششم هم که باز سند تامی نداره، ولی به فاطمه بنت الحسین عن ابیها عن جدها علی ابن ابی طالب میرسه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم که النساء عین و اورات فداووا علیهن بالسکوت و اوراتهن بالبیوت. اونجا میگه در خانه بمانن. و روایت هفتم هم اینه که خیر، این روایت رو مفصل سابق بحث کردیم، خیر للنساء که به حضرت فاطمه میرسد، اون داستان رو نقل میکنه که فقالت ولكن يعرفوا خير للنساء الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال فرجعت الى رسول الله فقلت يا رسول الله سالتنا اي شيء خير للنساء خير لهن الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال. حضرت فرمود کی این رو به تو گفت؟ حضرت پاسخ داد که فاطمه این رو فرمود. فعجب ذلك رسول الله و قال ان فاطمه بضعه مني، که حضرت هم تایید فرمودن، تاییدم نبود وقتی که فاطمه زهرا به فرمان حجته. اینا تعداد روایاتی بود که از این هفتایی که در بابی 24 بود، بله همش در واقع، چون اونم رو ما خوندیم، بله این هفت روایت در باب 24 بود و دو سه روایت هم در باب 23. این تعداد از این روایاته، در حدود شد 9 یا 10 تا روایت، 10 تا دیگه، 7 تا نام رو ما گرفتیم، 3 تا شد 10 روایت. در مستدرک هم که در پاورقی وسائل در چاپ جامعه مدرسین آمده، اونجا هم باز روایاتی آمده با همین مضامین و اسناد متفاوت، که مثلا اولین روایتی که از جعفریات آمده از پیغمبر نقل شده که فحبسوهن بالبیوت، این تعبیر در اونجا هم آمده. روایت اول مستدرک که در زید روایت وسائل آمده، روایت سوم باز همینطوره، بله، و وارو اوراتهن بالبیوت، یا روایت چهارم خیر للمرأه لا ترى رجلا ولا يراها رجل، و روایت پنجم باز از همین قبیل. ملاحظه می‌فرمایید که باب 132 رو اون حالا اون، بله اونا یه مقدار چش متفاوته دیگه، یه خود منطبق تره بر بحث ما هست. این مجموعه روایات یک طایفه ما به شما را آوردیم، طایفه دیگری است که تو باب 132 اونا جدا عرض میکنیم، برای اینکه مضمون متفاوته. این مجموعه روایاتی که در باب 23 و 24 از ابواب مقدمات نکاح آمد و در ذیل آن روایاتی هم از مستدرک نقل شده که اونها هم 4-5 تا حداقل بر این اضافه میشه، مجموعاً شاید ما حدود 15 روایت داشته باشیم که حاکی از این مضمونه که عوراتن و یک حریم خاص دارن و اینها را امر میکنه به این که در خانه بمانن و در معرض دیده شدن قرار نگیرن، که عمدتا لحن همون بود که عوراتن و حسنوهن احبسو، و بعضی از این دو تعبیر حسنوهنه و احبسو در تعدادی از این روایات بود که امر بود به شوهران به این که اونها را صیانت رو کنن در خانه ها، و یا ستر بود، استر العور بالبیوت، این تعبیر سوم بود، یا واروهم، واروهنه، اینا که مخفی نگه دارید اونها را، اینم تعبیر چهارمی بود که در این روایات بود، و تعبیر پنجم هم همون لایراهنه ولا لایرینه ولا یراهنه بود. این هشیش تعبیره که اونو که از نظر فقهی حساس تره اون چار پنجاییست که امر داره حسنوهن نبل بیوت استروهم استروهن نبل بیوت و امثال اینها. این 14-15 روایت هست که در اینجا وجود داره. خب اگر ما بودیم و هیچ ارتکازی چیزی جایی نبود که ظاهرش اصلا وجوبم بود و با این بیان ظاهر اولیش وجوب بود، با این بیان که حسنوهنه یا استروهنه و خطاباتی که به مردها آمده که اینها را در خانه صیانت کنید، این ملازمه عرفی داره و با وجوب اقامت اونها در بیوت، این ملازمه عرفی داره، ملازمه عقلی نداره ولی ملازمه عرفی داره. وقتی که به اینها میگه که استروهن یا حسنوهن بالبیوت یا خیرن لهن الله یرین الرجال، اینایی که به شوهر امر میکنه، این ظاهرش این است که از شبت که یک امر الزامی برای اونها وجود داره، به اون دلیل اون میگه اون رو رعایت بکن. البته ملازمه عقلی نداره، ممکنه که برای خود اونها رفت آمد مباح باشه یا مثلا مکروه باشه، ولی به شوهر امر بکنه که نه این کار رو انجام بده، این ممکنه عقلا ما چی نیست، ولی عرفاً ظاهرش این است که اونه.
بین ذات بعلا
اینا همه مطلقه، حالا اینا رو بحث میکنیم بعد. و این ملازمه عرفی داره، علاوه بر این که اون روایات دیگه که میگه خیرون لهنه الله یرینه ولا یراهنه و بعضی تعابیر دیگه، اونام دیگه کمک میده بر این که از اینها استفاده بکنیم حکم وجوب یا رجحان برای خود زنها. این ملازمش خیلی بحثی نداره.
من این سوال دارم، برای زنها گرم صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که مشکل زنها فقط در شهوت،
یعنی اون شهوت رو تأکید میکنه،
بله بله، بقیه یا تمام ترقی بشری و انسانی از زن سلب میشه.
حالا نه، حالا این حالا اول کلامه، حالا فعلا ما در مقام تقویت اشکال و جا انداختن مسئله، بعد حالا شاید حدود 10 احتمال تو اینا میگیم، حالا 7-8 حالا 10 برسه نرسه نمیدونم. این طرح مسئله است. اگر اینها به تنهایی بودند یه چیزی ازش استفاده میشد، ولی یک چیزی که مقابل ماست همون چیزیست که در مقابل اون ظهور اولیه آیم بود که جلوی وجوب و الزام را قطعا میگیره و احدی هم به این فتوا نداده. احدی که این فتوا خیلی کمه، چرا؟ حالا گاهی احتیاط وجوبی داشتن. یک ارتکاز و سیره قطعیه وجود دارد که الزام به ماندن در خانه و نگه داشتن اونها در خانه، این قطعا نیست، الزام رو این نیست. آیا استحبابی وجود داره، کراهتی وجود داره، مطلق مشروط، اینا چیزیست که محل کلامه و انشاءالله فردا بحث بود.